بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که از مجموع ادله باید ببینیم که مقتضای استنباط در ادله نسبت به کبائر و صغائر چیه. سه نکته رو در بحث گذشته عنوان کردیم، برخی از نکات دیگر هم باید دنبال بکنیم. نکته چهارم این است که ما در این روایات عدد و تعداد، اون روایاتی که میگوید کبائر 70 است، اون روایاتی که میگوید 50 است، اونی که میگوید 19 است، آیا خود این روایات بینشون تعارض وجود داره یا خیر؟ اگر ما در اصول برای عدد مفهوم قائل بشیم، خب روی قول به حجیت مفهوم عدد بین اینها تعارض واقع میشه. روایتی که میگوید 70 است یعنی نه کمتر نه بیشتر، مفهومش این است که 80 نیست، 10 تا نیست. مفهوم هر کدام با منطوق روایات دیگر تعارض میکنه. اما اگر گفتیم که عدد مفهوم نداره الا اونجایی که متکلم در مقام تحدیده، خود عدد به ما هو عدد این مفهوم نداره. اگر من آمدم گفتم 10 نفر آمدن، این معناش نیست که 11 نفر نیامدن، 15 نفر نیامدن، مگر این که قرینه‌ای باشه بر این که متکلم در مقام تحدیده. مثلا سوال میکنن میخواییم قضا درست بکنیم چند نفر میان، میگیم 10 نفر. خب اینجا قرینه وجود داره، اما قرینه وجود داره بر تحدید. اما اگر قرینه نباشه، خود عدد من حیث هو هو این مفهوم نداره، که تحقیق در مباحث اصول هم همینه که در جایی که متکلم در مقام تحدیده یا در چه مقدار از مسافت نماز قصر میشه، میفرماد ثمانیت و فراسخ، یعنی کمتر از این نمیشه. در جایی که متکلم در مقام تحدیده عدد مفهوم داره، اما در جایی که در مقام تحدید نیست، قرینه ای نیست بر تحدید. مثلا خدای تبارک و تعالی می فرماید که اگر 70 بار هم استغفار بکنی، مثلا باز فایده نداره. 70 مره. اگر 70 بارم بر اینا، خب یعنی اگر 80 بار بکنه فرق داره حکمش، اگر 60 بار، یا نه این عدد اینجا مفهوم نداره. حالا اونجام که ممکنه بگن که اصلا کنایه از کثرته. مبالغه که در قرآن معنا نداره، کثرت بله. پس ببینید اینو میخوام عرض بکنم، اینم یک نکته فنیه در این روایات در اینجاست. تحقیق اینه که این روایات در مقام تحدید نیست، سائل یا کبائر رو چند تا، حالا امام هفتاشو بیان کرده یا در یه روایتی 10 تا، در یه روایتی 19 تا، اینا رو نمیتونیم بگیم با هم تعارض دارن و بعد از تعارض این روایات عدد رو کلن بگذاریم کنار، بگیم بعد از تعارض تساقط میکنن. در یه روایتی اقتضای این بوده 7 تا رو بیان کنن. حالا مثلا اونجایی که میخواسته اکبر کبائر رو ذکر بکنه، خب وقتی بیان کردن 19 تا ذکر کردن. حالا عرض میکنم در هر روایتی به یک تناسبی یک تعدادی از کبائر ذکر شده، این ماحصل اونیست که ما مخواهیم در اینجا بیان بکنیم. در نتیجه این روایات با یک دیگر تعارض ندارن. خب اینم نکته چهارم. حالا نکته پنجم اینه، ما تو این روایات هم ضابطه داریم هم عدد داریم، آیا بین این دوتام تعارض وجود داره؟ نه. اگر امام علیه السلام در یه روایتی فقط مصادیقی از اون ضابطه رو گفته، در یه روایت دیگه هم خود ضابطه رو گفته، در یه روایت هم ضابطه هم مصادیق رو گفته، این تنافی بینشون وجود نداره. اما نکته مهم اینه، برخی از این مصادیقی که در این روایات آمده مشمول ضابطه نیست، برخی از مصادیقش. مثلا در اون روایت آخر که بیشترین عدد کبائر دیگه در اونجا مطرح شد، خب اونجا عرض میکنم که خود اصرار بر صغائر، ولی خب اصرار بر صغائر وعده و وعید نار برش داده نشده، یا اسراف. حالا اسراف رو بگردی به عنوان گناه کبیره چه مرده شد در اینجا، اما وعید نار نیست. داریم ان الله لا يحب المسرفین، باشه خوان شیاطین هم باشه باشه، اما معناش این نیست که وعید نار داده بشه. ببینید یه نکته ای رو عرض بکنیم، ما قبلا گفتیم در این روایات بعضی مصداق بعضی دیگره، مثلا ایاسه از رحمت خدا، این داخل در کافرون میشه و بر کافرون نار وعید داده شده، او مانعی نداره. اما کان و اخوان الشیاطین، خب این اخوان الشیاطین معناش نیست که وعید نار،
شیطان تو جهنمه دیگه، شیطان کجا تو قشته؟
نه نه، این کان و اخوان الشیاطین معنای اخوان بودن مگر در مقره؟ یعنی از کجا بفرمایی؟ نه این قرینه. حالا اگر در اونجا از این اخوان الشیاطین استفاده بکنیم که همانطوری که شیطان جایگاهش ناره، این هم همینطوره، خب باز او عیبی نداره. ولی خب ممکنه اخوان الشیاطین مثل بعضی از عرض می شود که آیات دیگهی که در مورد شیطان وارد شده، از شیطان یعدکم الفقر و الفحشا، مثلا یعدکم الفقر، خب نمیتونیم بگیم که حالشون شیطان وعده فقر میده پس فقر استحقاق نار داره. مثلا عرض میکنم حالا بستگی داره به اینکه اونجا بریم اخوان الشیاطین مراد اخوان در مقر و جایگاه، اونم وعده نار میشه. حالا از مواردی که جز گناهان کبیر است، حبس الحقوق من غیر عسرنه، مثل الغنیه چی؟ ظلمون. اگر کسی بدهکار به دیگریست، پولم داره، اما من غیر عسرن و من غیر عذرن نمیره حالا پول رو بپردازه، حبس میکنه این رو، این خودش ظلمه. گناه کبیره هست، اما برای این گناه کبیره نار وعید داده نشده. یا عرض می شود که بله علایانه میخوام اینو عرض بکنم، ما روایات عدد رو قبول کردیم، ضابطرم منحصر کردیم در وعید به نار، اینم رو قبول کردیم، و اگر در این روایات مصادیق منحصره همین ضابطه بود، ما بعدا می آمدیم می گفتیم آقا ضابطه در گناهان کبیره فقط همینه، ولی چون در این روایات هم ضابطه آمده هم یه مصادیقی اومده که این مصادیق از مصادیق این ضابطه نیست، مثل این چند تا مثالی که عرض کردن، حالا اصرار بر سقائر، حبس الحقوق من غیر عسرن، اینا وعید نار برش داده نشده، وقت چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه این میگیریم که فقیه وقتی میخواد بیاد کبائر رو ذکر بکنه باید همین عبارتی که مرحوم سید در عروه داره بیاره. ببینید واقعا عرض بکنم که چی فرمودی؟
و ان المصرفینهم اصحاب النار، سوره غافر داره.
خب احسنتون، بس من در ذهنم نبودی، ولی در اون حبس الحقوق من غیر حسین چی؟ حالا اون اخوان الشیاطین هم میشه قرینه باشه، و ان المصرفینهم اصحاب النار داره، ولی حبس الحقوق من غیر عسرن حتی تو روایات هم داریم، مثل الغنی ظلمون، یعنی اگر آدم غنیه بدهکاره میتونه بده، مماطله میکنه در پرداخت، ظلمه، اما اینکه وعید نار برش باشه نداریم. الان دو تا مثال داریم، یکی اصرار بر سقائر، یکی حبس الحقوق من غیر عسرن. عرض میکنم که ممکنه بعضی از موارد دیگر هم باشه. خب نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه این میشه که ما بیاییم در ضابطه اینطور بگیم، ضابطه کبیره یا اونیست که اوعد الله علیه النار یک، یا ما نس علیه روایات، یا ما نس بر کبیره بودنش، ما نس اون چی که نس بر او شده بر کبیره بودنش و روایات دلالت بر او داره. و لذا وقتی به عبارت عروه نگاه میکنیم ببینید واقعا معلوم میشه که فقاهت مرحوم سیه چقدر قوی بوده. ایشون وقتی میگه المعصیت الکبیره هیه کل معصیت وردن نس و به کونها کبیرتن، نس به کبیره بودنش وارد شده باشه، که جملت من المعاصی المذکوره فی محله ها او وردت توعید به نار علی فی الکتاب او سنه صریحا او ضمنا، یا وعید به نار داده بشه بر او، حالا یا در قرآن یا در سنت یا صریحا یا ضمنا. ضمنش هم مثلا فرض کنیم اگر اخوان و شیاطین رو اینطوری معنا کردیم اون میشه ضمنی. خب این دو تا مورد دیگه هم سید اضافه کرده، او ورد فی الکتاب او سنه کونه اعظم من احد الکبار المنصوصه. مثلا ببینید در قرآن داریم الفتنت و اشد و من القتل، فتنه در این آیه مراد توطئه کفار برای از بین بردن مسلمان ها نیست. ما در جای خودش در آیات جهاد که بحث کردیم فتنه به معنای کفره، به معنای شرکه. حالا اگر در قرآن بیاد که این اعظم از یکی از کباره، مثلا میگم آقا بر کفر به چه دلیل نار مترتبه، خب میگم آقای گفت ولی فتنتو اشد من القتل، اعظم از یکی از کبار منصوصه یا اعظم از یکی از گناهانی که الموعود علیه نار. تا اینجا ما با مرحوم سید موافقیم، اما یه اضافه هم با سید داره، می فرماید او کان عظیما فی انفس اهل شر، او کان عظیما، یه گناهی کبیر باشد در نفوس متشرعه. متشرعه بگن آقا این از گناهان کبیر است. اولا ببینید ما آیات رو خوندیم، روایات رو خوندیم، نتیجه گیری کردیم با این جنبندی که از روایات کردیم. ما در هیچ روایتی چنین تعبیری نداریم که اگر آقا یه چیز عظیم عند اهل شر باشه، اون روز عرض کردم در کلمات بعضی از اهل سنت لعل وارد شده اون چه که عظیم عند اهل عرفه، عرف بیاق این خیلی بده. مثلا ببینید ضرب الیتیم عظیم عند اهل شر، ولی نه وعید نار برش هست، یک، نه در گناهان کبیره منسوسه ذکر شده، دو، ولی بریم سراغ اهل شهر میگم آقا زدن بچه یتیم، یعنی این کارو نکنید که آسمون میلرزه، مثلا عظیمون این در اهل شهر. خب به چه ملاکی ما بیایم بگیم این کبیر است؟ بله هر ظلمی مگر کبیر است؟ از کجا میگید شما؟ مگر شما مالک جهنم هستی؟ آقا مگر هر ظلمی انسان رو به جهنم میبره؟ بله؟ ابدا. کی گفته این رو؟ آقا جون شما الان ظلم بر خودت میکنی، انسان ظلم بر خودش میکنه. ظلم بر خودش چیه؟ فرض کنید که حالا یه ضرری به بدن خودش وارد میکنه. میدونم شما اگر ضرری به بدن خودت وارد کردی میگیم هازا ظلمون و هازا حرامون، تو این کبیره است؟ این شما نه جان. ببینید این ازغر اون نکته ای که اون روز عرض کردم اونو یادتون نره. برخی اومدن گفتن آقا مطلق معصیت نار داره. میگیم به چه دلیل؟ میگن خدا فرموده و من یعص الله و رسوله، برای اون نار جهنمه. حالا دنباله آیه برای اون نار جهنمه. ما اون روز جواب دادیم، یادتون هست جواب رو؟ جواب دادیم که این آیه رو اگر با آیات دیگه جمع بکنیم این مطلق معصیت مراد نیست. این مراد از معصیت، معصیت چیه؟ کبیره است، نر معصیتی. ما دلیل نداریم، این نکته رو خوب دقت کنید، دلیل نداریم که هر معصیتی استحقاق نار باشه. ممکنه چیز معصیت باشه، حالا فرض کنید ترک جواب سلام ممکنه معصیت باشه، اما کی گفته این استحقاق نار پیدا میکنه؟ اما معصیته. یا اگر فرض کنید یه واجب توسلی رو انسان انجام نداد، در واجبات توسلیه انسان واجب توسلی رو ترک کرد، واجب هم هست، ترکش هم معصیته، اما استحقاق نار معلوم نیست داشته باشه. ما دلیلی در شرع نداریم که هر معصیتی ارتکابش موجب استحقاق ناره. این و من یعص الله و رسوله مراد معصیت کبیر است. حالا داریم این رو بیان میکنیم، میگیم آه تو روایات ما نداریم که عظیمون عند اهل شر، شما از کجا آوردی؟ مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه تو حاشیه عروه ایشون این رو اضافه میکنه، هین نزول الآیه، او عند اصحاب المعصومین به حیث یعلم تلقی ذالک منهم. ایشون خب تغییر داده، اهل شر رو اولا میگن اهل هینه نزول الآیه. کدوم آیه؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم مثلا. او عند اصحاب المعصومین به طوری که ما بدانیم برای روشن بشه که این اصحاب از معصومین گرفتن این رو. خیلی خوب، اگه این شد باز بر میگرده مما وردن نسب کونهی کبیره. اگر واقعا اصحاب یه چیزی رو معصیت کبیره بدانن و ما بدونیم اصحاب از پیش خودشون نیست، از ائمه گرفتن، خب اینم دیگه ملحق میشه به مما وردن نسب. پس معلوم میشه ایشون هم در این مطلب اشکال داره که آقا مطلق این که یه چیزی عند اهل شر کبیره باشه ما نمیتونیم دلیل قرار بدیم.
شر، اهل شر، شرعیاتشون رو از کجا میگیرن؟
ببینید عرض کردم اهل شر دو جوره، یک ما میگیم سیره متشرعه، سیره متشرعه متصل به زمان معصوم هم باید باشه و کشف از قول معصوم میکنه. ولی الان عرض میکنم این مثال شما ضرب یتیم، این عظیمون این دهل شر، حالا یتیم هم نگیم باز ممکنه ضرب یه آدم، ضرب یه آدم
از گذر چیزی از تادی مثال بزنیم، شاید اهل شر هم که اینا فرمودن منظورشون همون کبائر منصوصه اند اهل شر
ندیه، او داره این یعنی داره یه فرض جداگانه میگه. نه نه آقای عراطی ببینید اینجا ببینید به صورت میگه کل معصیت ورد الناس او ورد توحید او ورد کذا چهارم او کان عظیما، یعنی خودش ملاک مستقلیه. آقا زدن زوجه، زدن زوجه، حالا آه شما بخوای رفع معصیت از خودت کنی
سیلی بدنه
نعوذ بالله. میخوام عرض بکنم حالا زدن زوجه من غیر استحقاقن، حالا زوجه ای که هیچ عرض میشه تخلفی نکرده، هیچ اشکالی نداره، مرد بخواد او رو بزنه، خب این حرامه، تردیدی در حرمتش نیست. اما این کبیره است، این مما اوعد علیه النار عظیم و عند اهل شرع هم هست، به آدم متشرع بگن آقا مردی زنشو من غیر استحقاق زده خیلی تنفر پیدا میکنن. بذارید من تموم کنم بعد شما نکاتون، نه نکاتون رو بفرمایید حالا من عرض میکنم. ببینید 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 مرحوم آقای حکیم قدس سرو باز نظیر این، شاید حالا مرحوم آقای گلپایگانی هم از ایشون گرفته باشن، مرحوم آقای حکیم در حاشیه ورود میفرد هازا ازا علم کون الارتغاز المذکور منتهیم الالمعصومین فیکون و کسائر المرتکزات شرعیه التي تکون حجتن علا معدیاتها. باز ایشون هم منتهی به معصومین میکنه، حق با ایناست. یعنی اگر این منتهی بشه به اصحاب معصومین و ما کشف از قول معصومین بکنیم خوبه، اما همینطوری بگیم یه ذنبی عند اهل شر عظیمون، این رو ما نمیتونیم به عنوان ملاک عرض میشود که قبول بکنیم. حالا بفرمایید
جلد چند دور
است؟ جلد فصلون فی شرایط امام الجماعه مسئله 13 همه در اونجا مطرح شده.
از اتحادی مطرح فرمودی که این روایات در مقام تحقید نیست، دیروز فرمودید که در مقام تحقید هست.
که گفتم من
دیروز بله دیروز فرمودید که این روایات در اون چی که ما از این روایات میفهمیم این از که این کبائر عددشون
مجموعه روایات های حراتی، نه هر روایتی گفتم
مجموعه روایات
بس دوباره عرض کنم، نه دیروز عرفتم وقتی همه روایاتو ببینیم گفتیم یک مدلول التزامی همشون داره و اون نیست که الکبائر رو محدودتون بله، اما نگفتیم هر روایتی در مقام تحدیده، این حرفی که امروز زدیم با اون حرف خیلی فرق داره.
نکته بعدی این است که اگر ما یک استقرای در روایات داشته باشیم شاید بشه این مصادیقی که در روایت آمده زید مثلا حالا شرک بالله یا ما آبعد علیه نار قرار داره.
خب شاید بشه، من دو تا میگم، دو روز حبس الحقوق من غیر عسرن یا همین ضرب الزوجه. حالا ببین ما موارد زیادی داریم، ببین ما یه مواردی داریم تو خود قرآن هم آمده، ویلون للمتففین عرضت ویلون للقاسیت قلوبهم، اینا رو داریم، ویل خود ویل نار دیگه، مهمترین شاه در ناره. ولی یه موارد این چنینه چه کار کنیم؟
اونا رو میگذاریم کنار،
نمیشه ها، خواستم این روایه باشه دیگه، نه نمیشه، نه ببینید همینه، ببینید عرض کردم، چون اون نکته که امروز اول بحث عرض کردم گفتیم این روایات با هم تعارضی نداره، این خیلی نکته مهمیه. هم روایات 70 درسته، 10 تا درسته، 19 تا درسته، 36 تا درسته، و جمعش به چی میشه؟ جمعش این میشود که در مقام فتوا انسان به آقا معصیت کبیره یا اوعد علیه النار تو روایات آمده، یا روایات بر او تصریح کرده باشه، این دو، یا اعظم از بعضی از کبائر باشه، اما دیگه بیشتر از اینا نداریم. این او کان عظیمن هم گفتیم اگر متصل به معصومین بشه برمیگرده ملحق میشه اونی که روایات برش تصریح کرده. بله بفرمایید.
جمعی که شما کردید، بس اون ما او عدالله علیه النار دیگه تفسیر نیست تو روایت، باید قید بگیریم،
یعنی ضابطی مستن، بله اونجا در اون روایت بودیم به این احتمال رو میدیم، ولی بعدا روایت دیگه که خوندیم ازش استفاده میشه که نه، اون ملاکیست، ملاک قالبی. ولذا یادتون باشه ما در اوائل بحثم گفتیم که ممکنه این ملاک قالبی باشه و الان نتیجه همین شد، یعنی قالب کبائر اوعد علیه النار، ولی بعضی از کبائر هم داریم که نار برش وعید داده نشده. چی فرمایید؟
ببخشید این رو نمیشه هم بکنید، ما توی دو تا ثابته بشه، یکی اوعد بود یک اوجب،
نه یکی اینو اصلا یکی
همین، یک تصرف در این دو کلام بکنیم، یک روایتی هم از پیغمبر عظیم شان اسلام داشتیم در اوایل که اخلاقی بود، فرمود که نگاه به خود گناه نکنید، نگاه به اون شخصی بکنید که داره گناه او میکنید،
درسته،
وقتی این عظمه در شرطش هم مشخص میشه، اگر تو ادب و مجرای تصرفی بکنید بیاییم بگیم گناهان قابل جبران، گناهان غیر قابل جبران، یه تقسیم بعد یه طوری بکنید، اون موقع روی خیلی از
دوید گناهان همش قابل توبه است، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، عرض میکنم که تمام گناهان قابل عفو و قابل بخششه، تمام گناهان قابل جبرانه. اگر میشد این تقسیم بندی رو بکنیم، بگیم یه گناهی داریم که اصلا عرض میشود که قابل عفو نیست، حتی نسبت به شرکش هم محل بحثه، ولی که بعضی از آیات داره که ان الله لا یغفر ان یشرک به، ولی در جمعش با ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یا باید بگیم بالاخره باز این حاکمه بر اونه، یا اون منسوخ شده، یا تخصیصم بزنیم، حالا تخصیصم بزنیم، شرک رو تخصیص بزنیم، آقا شرک رو خدا نمیبخشه، ولی در بقیه ذنوب تماما قابل جبرانه، و طبق این تقسیم باید بگیم گناه کبیره یه دونه اونم شرکه و نمیشه ملتزم شد، نمیشه ملتزم شد. اینا تمام کلام در این بحث معصیت کبیره و صغیره. حالا حالا خودتونم باز کلمات دیگران، روایات، اینا رو ببینید، و باز همین نکته که الانم اشاره کردم، ببینید احادیث اخلاقی رو با احادیث فقهی مخلوط نکنید. درسته در یه روایتی دستور دادن که گناه رو کوچک مشمار، نگاه بکن به این که کیو داری عصیان میکنی، ولی ما اون روز یه مطلبی رو از قول مرحوم آقای طباطبایی عرض کردیم، گفتیم در مانحنفی چه در آیه قرآن و تفسیر چه در فقه، وقتی میخوام کبیره و صغیره رو بگیم مقایسه میکنیم بعضی از گناهان رو به بعض دیگر، کاری نداریم این گناه از کی صادر بشه. بلزا اون روز عرض کردیم ممکنه بسیاری از گناهان صغیره ای که از دیگران صادر میشه صغیره باشه، اما از یه عالم اگر صادر بشه او احکام کبیره داشته باشه. حسنات الابرار سیئات المقربین، یا بخوایم نگاه بکنیم به اینکه کیو داریم اسیان میکنیم که همش میشه دیگه کبیره. اینا روایات اخلاقیه. ما روایات اخلاقی رو با روایات فقهی و تفسیری حتی نباید در اینجا خلط کنیم. چی فرمودید؟
استاد
یه
مختصر تو قرآن داشتیم، سوره ابراهیم آیه شریفه 22، سوره انبیاء آیه شریفه 29، سوره غافر آیه شریفه 52، اینا همه میگن که
هر ظالمی نیست، هر مثل این برمان یأس الله و رسوله، هر ظالمی نیست، هر ظلمی عذاب علیم نداره. این خب ببینید نمیشه به همین آیه آیات دیگه هم که باید بیاریم مطرح بکنیم. آه فرض کنید جواب پدر مادر رو ندادن ظلمه، اما این له عذاب علیم مثلا نیست این تو. خب این بحث اینجا حالا تمام شد برای روز شنبه. حالا ما میخواییم بیانیم که آیا ترک الحج از کبائر یا از کبائر نیست. انشاءالله این رو مطالعه بفرمایید، همین روایتی خوندیم روش مطالعه بکنید.